علائم هشدار دهنده ای داشته باشه یا یک در واقع شرایطی رو ایجاد بکنه که راننده دید افقیش بالاتر باشه که اینا به هم دیگه نخورن. این قبل از تصادفه. بعد از تصادف میشه اینکه حالا ایربگ ماشین باز شد چه رعایت ایمنی کردیم. یه نکته اینه که ما همه فشارهایی که داریم میذاریم روی صنعت خودرو به لحاظ استانداردهای زیست محیطی، ایمنی، کیفیت و اون چیزی که حالا حاکمیت مسئولیت خودش دونسته تو ایران و برداشت داره دنبال میکنه فقط رو خودروی نوعه. یعنی شما ما امروز نزدیک به 27 میلیون ناوگان خودرومون در کشور سال 1 میلیون 213 هزار تا هم خودرو تولید میکنیم. تمام نظارت رو اون 1 میلیون 213 هزار تاست. نه ماین فنی اینقدر موثره، نه اینقدر مراجعه درستی داره، نه اینقدر شرایط استانداردی داره برای اینکه بتونه خودرو رو کنترل بکنه، چه در بعد مسافر چه در بعد در واقع خودروهای باری و دکش ها. پس عملا میشه گفت 26 میلیون خودرو در کشور در حال تردد هستن. بخش زیادی از اینا فرسوده هستن. طبق برخی از آمارا در مینیمم در واقع برآوردها این هستش که 30% خودروهای سواری، 70% خودروهای تجاری ما فرسودن. خب این فرسودگی باعث میشه که ضریب تصادف بالا میبره. خط ترمز یه خودرو فرسوده نسبت به یه خودرو میتونه 2 برابر یه خودرو نو باشه نسبت به زمانی که توی یه سرعت مشخص داره حرکت میکنه و ترمزگیری میکنه. میزان مصرف سوخت این خودرو میتونه تا 3 برابر یه خودرو نو باشه
و خب. اثری که میتونه داشته باشه همزمان با دیگر خودروهایی که دارن همزمان
دیگر خودروهایی که دارن حرکت. ببینید ما در 5 سال گذشته تعداد خودروها، تعداد ناوگان خودرو سواری، باری و موتورسیکلت ما 25% افزایش پیدا کرده. تو همین 5 سال میزان مصرف بنزین ما از 80 میلیون لیتر در روز رسیده به 120 میلیون لیتر. 50% افزایش پیدا کرده. یعنی چی؟ یعنی شما خودروی در حال تردد در کشور داری که این خودرو افیشنت عمل نمیکنه، کارا نیست، خودرو مصرفش بالاست. این در گازوئیل هم همینه. ببین شما در روز ببینید چندین میلیون دلار رو ما داریم دود میکنیم به جهت اینکه خب خودرو نوسازی شده نیست و هیچ طرحی هم برای نوسازی ناوگانه نداریم. یعنی شما اگر که ما تلفات جاده‌مون میرسه به 20,000 نفر در سال، این دلیلش فقط این نیست که ما استانداردها رو رعایت کردیم یا نکردیم، دلیلش اینه که اصلا بعد از چرخه تولید همین 1 میلیون دستگاه خودرو در سال، حالا فرض کنید 100,000 تا هم در بهترین حالتش که نمیاد خودرو وارداتی وارد بشه، باز 26 7 میلیون خودرویی داریم که شرایط ایمنی و زیست محیطی رو نداره.
متشکرم آقای دکتر اشکی. ما این مباحث رو که مطرح میکنن دوستان، حضرت عالی هم که اشاره کردین، خب مشخصه که حالا به هر حال تو کمیسیون های مختلف توی اتاق صحبت هایی شده، نتایج خروجی هایی آمده، عملا چطور باید این موارد رو اجرایی کرد؟ یعنی حالا اتاق به عنوان یه پیشنهاد دهنده، به عنوان مشاور سه قوه، همیشه مشکلات که باشه بهش رجوع میکنن، اما اون قوه اجراییه، اون جایی که باید جلو بره، اون یه ذره همچین مثل این که درست در جای خودش نیست. این رو چه جوری باید روی ریل قرار داد؟
از شبت حضور شما که روی ریل قرار دادن قوه مجریه که خب طبیعتا کار اتاق نیست. انشالله خداوند تمام
اون قسمت هایی که در واقع حالا دارن.
ببینید واقعیت اینه که اتاق میتونه از آدرس غلط دادن جلوگیری کنه، اتاق میتونه جلوی فرافکنی رو بگیره، اتاق میتونه اسباب تنویر افکار عمومی رو فراهم کنه، اتاق نمیتونه چیزی به ریل خودش برگردونه. جامعه است که بعد بر اساس خواسته هاش رفتار حاکمین رو به یک خط منطقی منتهی بکنه. چون ما داریم در ساحت اقتصاد صحبت میکنیم، عرض میکنم اتاق بازرگانی تهران مفصل سالهاست داره روی موضوعات بحث میکنه. من گمون میکنم یک به طور کلی ما یک نگاه عوام پسندانه داریم، بذارید من محتاطانه از کلمات استفاده کنم، به موضوع استاندارد. یعنی داریم یه آدرس غلطی به جامعه میدیم. چرا این آدرس غلط رو میدیم؟ چون سرنخ رو گم کردیم، چون نمیدونیم از کجا باید شروع کنیم. ببینید باز من برمیگردم به حرف آقای دکتر تاجیک. خیلی این حرف اصولیه که خودروسازها رفتن استاندارد گذاشته. امروز این ملاحظات سختگیرانه که داره اعمال میشه، حالا من در حوزه خودروی تجاری بگم، نه تنها اسباب بهبود وضعیت ایمنی رو فراهم نکرده، بلکه اثر مخرب و منفی داشته. چرا؟ به دلیل اینکه فرایند نوسازی رو کند کرده. یعنی اگر شما یه ظرفیتی دارید در ساخت خودروی تجاری به سبب ملاحظات و معاذیر غیر قابل توجیهی، امروز اون ظرفیت رو 1/10 رسوندید. و امکان و فضای رقابت رو از خودروسازا گرفتی. اتفاقی که میفته اینه که خودروی با کیفیت بهتر وارد بازار نمیشه، خودروی نو وارد بازار نمیشه و شما دچار یه فرسودگی انباشته تر میشوی. همین اتفاقی که داره میفته و آقای دکتر اشاره کرد 70% ناوگان تجاری کشور فرسوده است. مرتب این جمله گفته شده، مرتبم باید گفته بشه، چون ما راهی جز گفتگو نداریم در مورد این مسئله تا بالاخره گوش شنوایی پیدا بشه در جامعه، یعنی خواسته های جامعه ایران از صنعت خودرو منطقی بشه. یعنی من اساسا مدافع صنعت خودرو نیستم، مدافع هیچ صنعتی نیستم، ولی دفاع میکنم از تراز صنعت خودرو. متوسط تراز صنعت خودرو نیست، متوسط تراز صنعتی ایران. حالا ما در صنایع دیگه قلل مرتفعی رو فتح کردیم که در این صنعت فتح نکردیم. بنابراین نمیتونید بگید متوسط تراز صنعت خودرو از متوسط تراز صنعتی ایران پایین تره. ما همونطوری یخچال میسازیم که ماشین سواری میسازیم. اما واقعیت اینه که اگر بنا بشه ما ملاحظاتی رو در نظر بگیریم خاصه در حوزه استانداردهای ایمنی که این منتهی بشه به بهبود ایمنی مردم، باید منطبق باشه به ملاحظات اقتصادی. تا به ملاحظات اقتصادی منطبق نباشه پاسخگو نیست و صرف اعمال استانداردهای اجباری روی وسیله نقدیه که امروز حد اکثر سهمشو در بروز تصادفات رانندگی 30% میدونن. حد اکثر، یعنی شما 3 تا عنصر دارید، عنصر ادویکیشن، عنصر انفورسمنت و عنصر انجینیرینگ. انجینیرینگ هم در خودرو هم در کف جاده. ادویکیشن عامل انسانی است، انفورسمنت اعمال قانون پلیسه. امروز در بهترین شرایط میگن سهم اون دوتا ای، یعنی انفورسمنت و انجینیرینگ، 30% از حوادث رانندگی و 70% سهم ادویکیشنه. و وقتی شما به خاطر عدم بلوغ در رفتار تصادفات رانندگی نمودارش رو به صعوده، فشار به جای دیگه اووردن، این آدرس غلط دادن به جامعه است. مسئله چیه؟ مسئله اینه که دولت مسئولیت‌های خودش رو داره پرت میکنه تو صنعت خودرو. او نمیگه من 42 سال چه آموزشی به مردم دادم در حوزه رفتار ترافیکی. او میگه خودروساز تو برو استاندارده اجباری اعمال کن، چون خیلی ساده است، با یه ورق کاغذ محقق میشه، ظاهرش محقق میشه، باطنش تحقق پیدا نمیکنه، ولی ظاهرش محقق میشه، چون من به دستگاه نظارتی میگم خب من که استاندارد ابلاغ کردم. ولی این ابلاغ فرار از ماموریته، به دلیل اینکه تا شما اینو با آموزش عجینش نکنی خاصیتی نداره. بنابراین امروز شما خودروی کیفی تر میسازی، بالاخره نمیتونید بگید خودروی که امروز تولید میشه کیفیتش با 20 سال پیش یکیه. حداقل به لحاظ تکنولوژی یکی نیست. ممکنه به لحاظ دوام ماندگاری بگید بله این کیفیتش بهتره، منم قبول میکنم، به لحاظ تکنولوژی که بهتر شده. همین خودرویی که امروز به لحاظ تکنولوژی بهتر شده به شما در دفع مخاطرات سرنشین و راننده کمک نکرده، چون شما در حوزه ادویکیشن تقریبا هیچ کاری نکردید. بنابراین عرض من اینه، باید این موضوعات رو در کنار هم به صورت یه ماتریس مطرحش کنیم و اینقدر بگیم که هم حاکم به خوبی متوجه این بشه، هم فضای اجتماع قدرت هضم و درکش رو پیدا بکنه. اون وقت یواش یواش خواسته ها هم از صنعت خودرو متوازن میشه، هم از حاکم متوازن میشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر سنندجی. این نکاتی که حالا من در رابطه با خودروها و همه این موارد داریم میگیم، یه ذره هم حالا برگردیم، هم میخواییم به یه ذره راه حلی نگاه کنیم همینطور که داریم حالا بهش اشاره میکنیم، هم از زاویه اینه که چه اتفاقی بیفته خوب است. چون الان ما مسائل رو میگیم خب استاندارد 85 گانه یا مثلا توی این موضوع ما الان خود رامون فرسوده است، خب امروز راهش چیست؟ موضوع تحریم رو داریم، موضوع ارز رو داریم، موضوعات رو داریم، آیا همینجوری دست رو دست بذاریم بشینیم نگاه بکنیم؟ راه حل اینجور مواقع رو شما چطور میبینید؟
ببینید قاعدتا به نظر میرسه که اگر قراره که یک راه حل عملیاتی برای خروج از وضعیت فعلی در این کشور داشته باشیم، باید ما قوانین مقرراتمون رو متناسب با زیرساختا و بسترهامون بکنیم. وقتی که ما بالفعل سوختمون نمیتواند یورو 5 باشد یا یورو 6 باشد، یا چرا اصلا میشود یورو 5 و یورو 6 داشت، اما زیر ساخت هایی که باید سوخت رو در اون مخازن تخلیه کرد و بعد به داخل خود را منتقل کرد، هنوز نتونستیم اون رو جلو تعیین تکلیف بکنیم. پس می شود که قوانین و مقرراتمون رو با زیر ساختامون یکی بکنیم. ببینید شما الان یه استانداردی دارید، حالا مثلا در بحث ABS و استانداردهای ایمنی خب هیچ که هیچ حرفی ندارد، اونا باید باشد، ایربگ و نمیدونم این موضوع وجود داره. اما ما یه استانداردی داریم برای چراغ روز که ماشین رو خوشگل میکنه. خب ببینید شما همین الان یک گرفتاری ها برای مثلا یه سری از خودروهای برقی به وجود آورده که یک سری از این خودروهای برقی چراغ مثلا روز ندارن. پس ما میتونیم که بعضی چیزامونو متناسب با قوانین و مقررات و بستری که وجود داره انجام بدیم. به نظر من میرسه با توجه به تحریم، با توجه به مشکلاتی که در حوزه ارز داریم و بخشی از این الزامات غیر از بحث ایمنی بس. اصلا ایمنی که اصلا جای خودش داره و هیچ کم روش نمیتونه حرفی بزنه، اما خارج از موضوعات ایمنی من به نظرم میرسه که با توجه به همه مشکلاتی که ما الان در کشور به لحاظ اقتصادی وجود داریم و خودمونم پذیرفتیم، تو تحریم هستیم، به هر صورت بحث‌های اعتقادی و قلبی بون هست، قاعدتا با زیر ساختار متناسب بکنیم، وگرنه حتما ما شاید الان خود آقای دکتر عشقی پور کامل میدونه، آقای دکتر عشقی بحثای تولید رو دارن، حتما کارخونه‌ها دچار مشکل میشن و شدن، حتما تولید با مشکل مواجه خواهد شد، حتما ضررهای و زیانهای انباشته در شرکت‌های بزرگ خودروسازی رشد خواهد کرد. ما قیمتامون دستوری متناسب با استانداردهایی که میذاریم نیست. یعنی وقتی ما قیمت رو دستوری میکنیم و از اون ور یک چیزهایی رو میخواییم، مثل همین چراغ روز که به هر صورت حتما اگر در یک شرایط بهتر بود و وضعیت اقتصادی بود و خیلی هم خوب بود خودرو رو خوشگل میکرد یا به هر صورت یه سری اتفاقات دیگه میافتاد، قاعدتا به نظرم میرسه که باید با توجه به جمعی جهات استانداردها و قوانین و مقررات و متناسب با بسترهای موجود در کشور باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر تاجیک. این استانداردهایی که ازش صحبت میکنیم، همه اینها موضوعاتیه که روی اون خودروهای فرسوده عملا دو چندان خودش رو نشون میده، همون نکته که حضرت عالی هم تو فرمایشاتون گفتین. توی این حوزه با توجه به اینکه حوزه زیرساختی هم هست و عملا همه شریان‌های حمل و نقلی تمام کسب و کارامون، صنایعمون عملا برمیگرده به همین جاده‌ها، توی این حوزه چطور باید رفتار کرد؟ بحث خودروهای دست دوم، وارداتش، همه اینا اون نکاتیه که دغدغه‌های رو ایجاد می‌کنه و امروز شما از این صحبت می‌کنید که ما همش در واقع زوم کردیم رو اون یه میلیون خورده خودروه، رو اون استانداردا رو پیاده می‌کنیم، بقیه اونا رو دیگه نمی‌بینیم. خب حالا دست دوم چه اونایی که خودروهای تجاری ان تو جاده، یعنی حتی خودروهای شخصی هم به صحبت میشه، از این زاویه اون وقت ما چه اطمینانی میتونیم داشته باشیم که تو این حوزه به مشکل نخوریم؟
حالا فقط هم بحث چیز نیست، روی بحث استانداردها نیست، روی اون 1,200,000 قیمت هم همینه. حالا قیمت رو تمام فشار رو شورای رقابت میذاره روی این 1,200,000 ذاته قیمت رو دستوری مشخص بکنه، منتها بازار از اینا فرمون نمیگیره که شما اگر که همین امروز قیمت پراید رو مثلا، حالا پراید که تولید نمیشه، مثلا
شبیه پراید
یک خودرویی رو بذاری صفر، یعنی خودروساز با صفر بده به مردم، قیمتش تو بازار میشه صفر، امکان نداره، چون مردم که از شورای رقابت دستور نمیگیرن که اون بر اساس
تعادل
بازار. یه نکته مهمی رو باید بهش توجه بکنیم و اون اینه که ما کشورمون توی شرایطی قرار داره که سرانه درآمد در واقع کشور رسیده به 5,400-5,700 دلار. 10 ساله که رشد اقتصادی درستی نداشتیم، اگه متوسطش بکنم هلوش صفر یا یکی همچین چیزیه، بگذاریم از یه سالهایی که حالا یه پیکی زده به یه دلایلی. ببینید تو شرایطی که اقتصاد کشور توی همچین شرایطی هست، شما نمیتونید در واقع به طور جامع دنبال کیفیت باشی، به طور جامع دنبال محیط زیست باشی، به طور جامع دنبال ایمنی باشی. شما اگه درآمد سرانه‌ت برسه به 20,000 دلار، اصلا ایمنی درست میشه، اصلا محیط زیست خودش درست میشه، فرسودگی اصلاح میشه. وقتی ناترازی ارزی داری، همین امروز 10 میلیارد دلار در واقع ناترازی ارزی کشور هست، خب یک سال و نیمه با قوانین مختلفی مجلسی که دورش تموم شد، 3 سال درگیر اینه که یه قانون بذاره بر واردات خودرو. هر روزم مردم میشنون که یه روز میگن نمیدونم
خودرو میخواد وارد بشه، یه روز میگه دست دوم میخواد بیاد، یه روز میگه از چین میخواد بیاد، یه روز میگه از چین میخواد بیاد. بعد الان که امروز در واقع هستیم، مثلا مجموعاً 10,000 تا ماشین وارد نشده. بعد از همه یک سال و نیم قاعده گذاشتن و آیین نامه نوشتن و دستورالعمل نوشتن و تمام ضوابطها رو تعریف کردن، رئیس سازمان برنامه بودجه میگه که ما که عرض نداریم. خب تو این شرایط اگر بخوایم اینجوری تصمیم بگیریم، واقعیتش اینه که هیچ اتفاقی نمیفته. یعنی شما تا شرایط اقتصادی بهبود پیدا نکنه با هر روشی که میشه، اونو دیگه باید دولت تعیین بکنه که با چه شرایطی باید این روش اصلاح بشه، نمیتونی شما دنبال ایمنی باشی، نمیتونی دنبال کیفیت باشی. شما وقتی شرایط اقتصادیت شرایط مطلوبی نیست، نهاد حاکمیتت میاد برای اینکه مردم بگه که من دارم از تو حمایت میکنم، میگه قیمت میذارم رو خودرو، قیمت میذاره رو خودرو، خودروساز میره تو زیان، خودروساز میره تو زیان، استانداردها رو نمیتونه ارتقا بده، استانداردها رو نمیتونه ارتقا بده، همینجوری زنجیرش هی برمیگرده به عقب تا میرسه به مرحله مصرف. مصرف کننده هم چیزی گیرش نمیاد، چون در نهایت مصرف کننده واقعی که قیمت خودروسازی رو نگرفته، یه دلالا و یه واسطه هایی نگرفته. پس راه درست این همه این چیزایی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم که شرایط اقتصاد درست بشه، محیط زیست، ایمنی، در واقع مصرف سوخت، همه اینا، کیفیت زندگی مردم از اقتصاد فرمان میگیره، نه از کاغذ و دستور رو نمیدونم آیین نامه. این ماهیت کلیشه. حالا در شرایط فعلی به هر شکل شما اگر که دولت یا نهاد حاکمیت میخواد در واقع این شرایط اصلاح بکنه، اون فرمایش های دکتر عشقی، اولا ما راجع به آموزش رانندگی واقعا کار خاصی نمی‌کنیم الان. یعنی شما امروز با یک فرایند خیلی ساده ای طرف صاحب گواهی نامه میشه، هیچ فرایند در واقع تنبیهی هم بعدش وجود نداره، هر جوری که در واقع میخواد رانندگی، شما در جاده داری حرکت میکنیم، این یه خودرویی که اساسا برای شهر طراحی نشده با 140 کیلومتر سرعت داره حرکت میکنه که هیچ در واقع شرایط ایمنی رو نداره، برای شما هم که داری حرکت عادی رو تو جاده انجام میدی مخاطره ایجاد میکنه و اینها هیچ نظام بازدارنده‌ای واقعا براش نیست. رو آموزش در واقع نیروی انسانی یا در مردم باید کار بشه. روی بحث به نوعی نوسازی، حالا نوسازی رو بحث واردات خودرو دست دوم هم میتونست یه راه حل باشه، با توجه به اینکه به هر شکل ما شرایط اقتصادیمون شرایطی نیست که عرض زیادی داشته باشیم، خب دست دوم میتونه یه راه حل باشه، چه در سواری چه در تجاری. و بعد هم کنترل‌های این مصرف، بالاخره اگر شما داری خودرو ناایمن سوار میشی، باید هزینه‌شو پرداخت بکنی، باید بیمه مضاعف بدی، باید ماین فنی مضاعف بذاری، اصلاح شرایط ماین فنی. ما الان ماین فنیمون تو سراسر کشور از نظر من هیچ تأثیری روی آلودگی هوا ندارن. یعنی اگه شما نری کنترل هم نکنی چه اتفاقی نمیفته. شرایطی که امروز در واقع ماین فنی، ماین فنی که مثلا تو همین شهر تهران طراحی شده برای دهه 70، دهه 70 ما سرب داشتیم توی بنزینمون، گوگرد در واقع آلودگی هوای تهران بالا بود، اون موقع طراحی شده بود که این اندازه بگیرن. خب الان اصلا همچین پارامتری تو آلودگی هوا نداریم، ولی همون سیستمه، همون مدل داره در واقع پیاده.
در واقع مدل ها هم باید حسابش رو تغییر بکنه،
تغییر بکنه. و به نظر من همه این شرایط بسته به شرایط اقتصادی میتونه اصلاح بشه. شرایط اقتصادی در واقع رشد سرانه اقتصادی، رشد اقتصادی کشور اگه شکل بگیره، خود اینها باعث میشه که بالاخره شما وقتی مازاد درآمد ارزی داشته باشی، بعد چیکارش بکنی؟ بعد بری لوازم خانگی خوب بیاری بدی دست مردم، بعد خودرو بدی دست مردم، بالاخره یه چیزی بعد وارد کنی که این تراز بشه دیگه. اینجاست که اون گپ به وجود اومده. با استاندارد شما نمیتونی مثلا حلش کنی.
استاندارد در واقع الزامی که حالا باید اضافه بشه. آقای دکترش، این پارادوکسی که الان به وجود اومده، یعنی هم این مثل جریان مرغ و تخم مرغ، الان ببینید بحث اینه که میگیم استانداردهای ما استانداردهایی که عملا خب استانداردهای حالا حداقلی است، یا مثلا اگه قرار روی سوخت صحبت بکنیم، سوختمون ما اصلا وسایل نقلیه‌مون اون سوخت رو استفاده نمی‌کنه. این کجا باید در واقع یه جای تراز بشه؟ عملا اون نکته ترازی هم که حضرت علی بهش اشاره کردین توی حمل و نقل ما چطور باید اتفاق بیفته؟ ما باید اول صبر بکنیم زیر ساختامون درست بشه، بعد بریم به سمت اینی که بقیه موارد استاندارد کنیم، استانداردها رو اجرا کنیم، میبینیم زیر ساختامون مسئله داره. عملا این شروعش کجا باید باشه، یا در ادامه مسیر واقعا باید بهش نگاه کرد؟ این رو یه ذره برامون باز کنید لطفا.
ببینید، من برمیگردم به فرمایشهای تاجیک. من به نظر این مشکل اگه ما به روش استخوان ماهی ببینیم، حلش ساده تره. یعنی ما اصولا عادت داریم مسائل میخوایم از سر به ته حل کنیم. تاریخ هم مؤثر به ته میخونیم، در صورت که درست خوندن تاریخ از ته بسره، مشکلات هم بعد از ته بسر حل کن. ببینید آقای تاجیک به عدد اشاره کرد، میگه وقتی شما درآمد سرانت 5000 دلاره نمیتوانی صحبت از کیفیت بکنی. اگه رفتی صحبت از کیفیت کردی، اومدی یه ناهماهنگی جدیدی رو به اقتصاد تزریق کردی، این میشه گیوه پوش کرواتی. همه چی باید به هم بیاد دیگه، من نمیتونم اینجا کروات بزنم گیوه بپوشم. موضوع ارتقاء استانداردها در یه رقابت به وجود میاد، رقابت در بازار آزاد، در بازاری که از مبانی بازار تبعیت میکنه، توسعه پیدا میکنه و استانداردها میشینه رو رقابت. من مثال برای شما بزنم، آلمان شرقی سابق یک کشور صنعتی بود، صنعتی ترین کشور شرق اروپا، از آلمان متحد هم جدا شده بود بعد از 1945، آلمانی که مهد تکنولوژی و دانش فنی بود، بخش بزرگی از صنایع آلمان هیتلری هم در بخش شرقی بود. بهترین خودرویی که تولید میکرد ترابانت بود. چجوری همچین اتفاق میفته؟ همون موقع آلمان شرقی در حوزه تکنولوژی خیلی از مرزها رو رد کرده بود، ولی خودرو ترابانت تولید میکرد. در خیلی از مرزهای تکنولوژی از آلمان غربی جلوتر بود، ولی آلمان غربی مرسدس و فولکس واگن و بی ام و تولید میکرد، این ترابانت تولید میکرد. در آمد سرانه بود که به جامعه آلمان به آلمان شرق جمهوری دموکراتیک خلق آلمان تحمیل میکرد، تو کجا برو بیست. اینا حکومتی نمیشه، دستور میدیم نمیشه، اینا با دستور درست نمیشه برادر من. این پیامیه که باید برسه با دولت مردان کشور، این با دستور درست بشه نیست. اگر معیارهای اقتصادی ارتقا پیدا کرد، سطح توقعات جامعه میره بالا. وقتی سطح توقعات جامعه، شما جیب پرپول داشتی خوش سلیقه میشی، شما جیب پرپول داشتی رفتار تغییر میکنه، وقتی جیب پرپول داشتی از زندگی درخواستای جدیدی داری، وقتی شما یه طبقه متوسط قطور داشتی او جستجو میکنه آرزوهاشو در استانداردها شکل میگیره. این دستوری نیست که من دستور میدم برو اجراش کن. بنابراین اگر من به عنوان خودروساز خودروی خوب نسازم از بازار حذف میشم، هیچ ضرورتی هم نداره کسی بیان تحکیم کنه. بنابراین باز بر اساس منطق حل مشکل از سر ماهی، بر اساس همون متد استخوان ماهی که من خدمت شما عرض کردم، رفتار ما در حوزه استاندارد باید اول بشینه رو پلتفرم اقتصادی،
کسب و کاری باشه.
در امروز شما چه بخوای چه نخوای با یه پدیده‌ای به اسم تحریم مواجهی، باید یه تصمیم ملی بگیری، من میخوام در تحریم ها توسعه پیدا کنم. اگه جوابش آری، اگه جوابش خیره که هیچ. اما اگر سلوشن من اقتصاد مقاومتی است، اقتصاد مقاومتی یعنی چی؟ اقتصاد مقاومتی یعنی توسعه ذیل تحریم، چون تحریم که منو نیست هست بشه. میگه توسعه پیدا کن برو ذیل تحریم. اگه من بناس توسعه پیدا کنم ذیل تحریم، باید آدابش رو رعایت کنم. ببینید اذن در شیء میطلبه اذن الزامات در شیء، این حکم اذن در شیء اذن الزامات در شیء او داره. بنابراین اگر ما پذیرفتیم باید ذیل تحریم توسعه پیدا کنیم، اگر ما پذیرفتیم که باید استانداردها حداقل‌ها رو بر اساس نیازمندی‌هامون لوکالایز کنیم. ببینید آقای دکتر سنجی مثال زد، این داستان دیلایت از کجا اومد؟ این داستان چراغ روز از کشورهای شمال اروپا که نصف سال اینا در مهن و در تاریکی هن، و شما 8 صبح بری مثلا در فنلاند در زمستان بری بیرون انگار نصف شب. آخه تو مملکتی که از 365 روز 364 روز آفتابیه، کدوم عقل سلیم میگه برو دیلایت بذار؟ که چی؟ یعنی ما هضم درستی از تعریف استاندارد هم نداریم، یعنی ما نتوانستیم. ببینید این گلمندی است، ما برداشتیم استاندارد رو ترجمه کردیم، لوکالایز نکردیم. حق نداریم بگیم استاندارد ملی ایران، این ربطی به ما نداره. ما ته هنرمون که بشیم ترجمه کردیم، تازه درست هم احتمالاً ترجمهش نکردیم، یه لغاتی هم معنیش نفهمیدیم. وگرنه اگر ما میشستیم استنتاج میکردیم که حالا بگو چرا چراغ روز من احتیاج دارم تو مملکتی که 364 روز آفتابیه، که خب میگفتم خب یه الزامی بی خودیه دیگه. وقتی من میگم نمایشگر تغییر دنده میخوام بذارم تو رو ماشین اتوماتیک دور نمایشگر تغییر دنده بذار، یعنی من نفهمیدم نمایشگر تغییر دنده چیه. فقط او دیده نمایشگر تغییر دنده رو، نمایشگر تغییر دنده متعلق به گیربوکسیش که گیربوکسیه که اختیار تعویضش در اختیار راننده است، یا اندیکیتوری بهش میگه عوضش کن. وقتی گیربوکس اتوماتیک هوشمند داره خودش دنده رو عوض میکنه بر اساس گشت داور دور موتور که دیگه این اندیکیتور رو نمیخواد که رفتیم نشستیم بدون رعایت الزامات اقتصادی کارو ساده کرد، خواستیم مشکل رو از سر از ته از سر حل کنیم، نه از ته. رفتیم نشستیم فکر کردیم امروز اگه 85 گانه رو خلق کردیم دیگه تموم شد، مسئولیت هم از ما عبور کرده، چون میگیم خب ما که استاندارد نوشتیم، حالا بریم ببینیم کی رعایت نکرده، یقی او رو بگیرید
یه کت براش درست کنید.
بنابراین تا زمانی که ما تو حوزه های مختلف حضرت آقا این راه رو میریم، در حرف در به همین پاش نمیگرد. ما احتیاج داریم یه تغییر در نگاه، ما احتیاج داریم به واقع بینی، ما احتیاج داریم به نگاه مهندسی، چون نگاه مهندسی در همه حوزه ها منطبق به واقع بین.
بله.
و تاش احتیاج داریم آقا به آدم تکنوکرات، چون تکنوکراسی یعنی کاربلدی. وقتی میگن کار رو به کار بلد بده یعنی بده به تکنوکرات، چون تکنوکرات کار رو بلده. من تو ساعت اقتصاد صحبت میکنم و من در ساعت اجتماع و سیاست این حرف رو
بزنم. بله.
و اینجاست که شما وقتی کار رو ندادی به تکنوکرات کار میخوره به دیوار.
متشکرم آقای سنندجی. نکاتی که فکر میکنید باقی مانده رو من خواهش میکنم اشاره بفرمایید، هم حضرت عالی هم آقای تاجیک، و بعد حالا سعی میکنید دیگه جنبندی آخرم آقای دکترش انجام بدن.
بله، من فکر میکنم که اگه ما بتونیم که
زمان دارید یه 3-4 دقیقه هر رو
بله من فکر میکنم همه موضوعاتی که صحبتش رو کردیم و خب خیلی موضوعات حساس و دقیقی است و در حال حاضر خب به هر صورت داره یک صدماتی رو داره به صنعت وارد میکنه، خواه ناخواه خیلی از صنعتگرای ما، خیلی از کارخونه های ما دوچاری مورد. من کاری ندارم به کارخونه ای که به هر صورت کمک میشه از جای مختلف، ولی واقعیتش اینه که اگر این اختیارات، یعنی ما اختیارات بیشتری رو به کسایی که اهل فن هستن و خودشون عمل کردن، یعنی ما قوانین رو داریم تدوین میکنیم که افراد حتی یک ساعت کار تولید نکردن، یک ساعت کار بهره برداریشو نکردن، نمیدونن چه مشکلاتی گرفتار موضوعات در حوزه حالا خودرو مخصوصا وجود داره، تأمین قطعاتش کجاست و مسائلش چیه. من فکر میکنم که اگر بشود این اختیارات و تدویر قوانین و مقرراتی که داره صورت میپذیره در کنار اهل فن صورت بپذیره، و بهترین جا هم که ما یک جلسه رو در همین ایام داشتیم با یکی از دوستانی که بر صورت تدوین قوانین بالادستی رو در مجلس داشتن صحبت شد در مورد همین قانون هفتم، برنامه هفتم. کاش بود قبل تدوین از اتاقهای بازرگانی در کشور که نماینده بخش خصوصی هستن یک سؤالی میکردید که اگر شما با نگاه خودتون در حوزه بخش خصوصی، بر صورت ما بخش خصوصی قوانین بالادستی داریم، تأکید مقام معظم رهبری است، اصل 44 رو داریم و همه تأکیدات بر واگذاری امورات به بخش خصوصی است، اگر ما اون قوانین و مقررات رو قبل از تدوین یه بار از بخش خصوصی سوال می‌کردیم شاید یه اتفاقات دیگه می‌افتاد. بر اساس در تمام دنیا کشورهایی که در همین شرایط تحریم، اگر ما نگاه توسعه‌ای داریم در زیر تحریم، حتما باید بخش خصوصی این کارو بکنه. اگر شما قوانین و مقررات بخش دولتی شما رو نمیتونه رها بکنه و نمیتونه نجاتتون بده. در نتیجه من فکر می‌کنم که اعتماد به بخش خصوصی و اینکه خود دولت بخواد در تمام امورات بیاد نقش بازی بکنه و شرایطی رو به فراهم بکنه که خود تولید کننده ها در یک رقابت خودش رو به یک استانداردهای بالا برسونن، که این اتفاق خواهد افتاد البته اگر غیبت دستوری نشود و اگر اماهای زیادی وجود داره، من فکر میکنم که خیلی راحت هم میتونیم به استانداردهای بالا برسونیم، هم میتونیم در بحث کیفیت به کیفیت برسونیم. بر صورت شما در بحث کیفیت زینفغان زیادی رو دارید دیگه، هم جامعه رو دارید، هم مشتریان رو دارید، هم خود دولت رو دارید، هم سهامداران رو دارید، که اینا همشون نقاط مشترکی رو در حوزه کیفیت دارن. من به نظرم میرسه که اگر واقعا بخش خصوصی، اتاقهای بازرگانی که الان در کشور وجود داره، واقعا یک پارلمان خصوصی بسیار قوی وجود داره. اگر اینها بیشتر به مشارکت گرفته بشه، من فکر میکنم که بخشی از